و نمیرد توی، آن که نمرد است و نمیرد توی.
روزتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه‌های بخش اول رادیو گفتگو تو این فرصت آوای قانون رو به مدت 45 دقیقه میشنوید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستی چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم هزار و صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتو. دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی مالی نمی کلان تری؟
دنبال پرونده هم
والا در تو قتل مادر
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه دفعه در من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود
والا متهم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
جرم‌انگاری چیست و چه کاربردهایی دارد؟ بایسته‌های بنیادی پیش از جرم‌انگاری چگونه تصور می‌شود و پس از جرم‌انگاری چه الزامات و بایسته‌هایی را باید مد نظر داشت؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز آوای قانون. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو و برنامه آوای قانون که اکنون تقدیم حضور شما میشه و با حضور کارشناسان محترمی که در خدمتشون خواهیم بود. در برنامه امروز آوای قانون میخواییم صحبت بکنیم راجع به جرم‌انگاری و موضوع برنامه امروز ما اصول و مبانی جرم‌انگاری در نظام‌های حقوقی مختلف است. میخوام تا لحظاتی دیگر گفتگو بکنم با جناب آقای اصغر رسولی آذر از قضات محترم قوه قضاییه. ایشون رئیس محترم شعبه 212 قضایی هستند. جناب آقای رسولی آذر سلام، خیلی خوش آمدید به آوای قانون.
به نام خدا بندم خدمت شما جناب آقای خوشگام سلام و وقت بخیر عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان محترم و آرزوی سلامتی و در افرادی دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای رسولی. اول راجع به جرم‌انگاری چند دقیقه صحبت بکنیم، چون این کلمه‌ایه که بعضن در محافل شاید رسمی یا نخبگانی یا جایی که بحث قانون داغ میشه صحبت میشه و یه وقتی هم در حقیقت بیشتر به گوش مردم میرسه. یک مقدار راجع به جرم‌انگاری صحبت کنیم. اصلا جرم‌انگاری به چه معنی هستش در قانون؟
بله، واژه جرم‌انگاری و کریمینالیزیشن به معنای تقنین کیفری هست، یعنی اینکه اگر قانونگذاری رو دستبندی بکنیم یه بخشی از قوانین راجع به مسائل قضایی هست و اون قسمتی از قوانین قضایی که راجع به رفتارهای مجرمانه هست اصطلاحاً میگن قوانین جزایی و بنابراین قوه مقننه یا مرجع تصویب قانون وقتی یک رفتار ناهنجاری را شناسایی می‌کنند در جامعه و برای مقابله با نقض ارزش‌ها و هنجارهای مقبول اکثریت جامعه مجازات تعیین میکنن اصطلاحا بهش میگن جرم انگاری، یا به تعبیر ساده تر مقابله با مجازات و ضمانت اجرای کیفری برای رفتارهایی که نقض هنجارها و ارزشهای اکثریت جامعه هست را جرم انگاری میگن. یعنی رفتاری رو شناسایی میکنن نمایندگان پارلمان و برای متخلفین و ناقضین اون هنجارها کیفر تعیین میکنن و اصطلاحا به این میگن جرم انگاری.
اشاره فرمودید به این که مجازات کیفری، یعنی بخش در حقیقت مواجهه حقوقی شامل این قسمت نمیشه؟ فقط
بله 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 بله، ضمانت اجراهای حقوقی و همچنین ضمانت اجراهای اداری اصطلاحا یا تخلفاتی شامل حوزه جرم انگاری نیست. و اهمیت بحث جرم انگاری و قانونگذاری در حوزه جرم انگاری همینه.
بله.
که شاید از مهمترین قسمت‌های قانونگذاری باید باشه. شما تو مسائل حقوقی دیگه، مسائل اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهداشت، سلامت، همه روزه قوای مقننه در کشورهای مختلف قانونگذاری می‌کنن، ولی وقتی شما رفتاری را جرم انگاری میکنید و براش مجازات تعیین میکنید، در حقیقت دارید ارزش‌های مورد احترام اکثریت جامعه را شناسایی میکنید و هشدار میدید به متخلفین، کسایی که این ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول اکثریت جامعه را نقض بکنن با اونها برخورد کیفری میشه، برخورد سزاگرایانه میشه. بنابراین جرمنگاری کیفری، جرمنگاری قانونگذاری کیفری و جرمنگاری نیاز به تدبیر و مطالعات پیشینی بیشتری نسبت به مسائل دیگه داره. از طرف دیگه وقتی رفتاری جرمنگاری میشه، هزینه های اجتماعی، هزینه های حقوقی زیادتری تحمیل میشه برای کسایی که مرتکب اون رفتارها میشن.
یعنی در حقیقت داریم به کاربردها الان میپردازیم که اصلا به چه دردی میخوره این بحث، درسته؟
بله بله بله. بذار من یه جمله شاید آرمانی باشه اینو عرض بکنم.
بفهم.
خیلی وقتا بشر آرمانش این بوده که جامعه بدون جرم داشته باشه.
بله.
ولی در عمل امکان نداره، چون جامعه‌ای که دارای هنجارها و ارزش‌هایی هست، برای اینکه مراقبت بکنه از اون هنجارها و ارزش‌ها مجبور به جرم‌انگاری هستش. ممکنه در شیوه‌های جرم‌انگاری و در میزان مجازات‌ها و نحوه برخورد با مجرمین متفاوت عمل بکنن، ولی اصولاً ما جامعه‌ای بدون تعریف جرم نداریم، چرا که جامعه نسبت به اون هنجارهای مورد قبول اکثریتش حساس هست و میخواد از اون ارزش ها و هنجار ها مراقبت بکنه. و با جرم انگاری اصولا میگن جرم انگاری تعریف ارزش های جامعه هست. وقتی ما میگیم سرقت جرم هست، نمیدونم ضرب جرح جرم هست، توهین به اشخاص جرم هست،
بله.
به زبان دیگه میگیم که مالکیت اموال محترم است، کسی نباید اموال دیگران را سرقت بکنه. وقتی میگیم توهین جرم هست، میخواییم بگیم که حیثیت اشخاص و شخصیت معنوی اشخاص محترمه و کسی نباید متعرض شخصیت معنوی اشخاص و حیثیت اشخاص بشه. بنابراین جرم انگاری یک جوری تعریف و ریل گذاری ارزش های جامعه هست. وقتی میگن قتل جرمه، یعنی این که انسان، بدن انسان
محترم هست
بله، و مورد حمایت قانونگذار هست، قانونگذاری که خب علی قاعده هنجارهای اکثریت جامعه را تصدیق میکنه. و بنابراین ما تو هر جامعه‌ای با حقوق کیفری، یعنی مجموعی از قوانین که جرائم جامعه را تدوین کردن، مواجه هستیم و وقتی اون قوانین رو مطالعه بکنیم به ارزش ها و هنجارهای اون جامعه پی میبریم. در ادامه در خدمت شما.
خیلی متشکرم. دارم گفتگو میکنم، من مرتضی خوشکام، در برنامه آوای قانون با جناب آقای اصغر رسولی آذر که از قضات محترم دستگاه قضا هستند و رئیس محترم شعبه 212 شهید مفتح راجع به اصول و مبانی جرم‌انگاری در نظام‌های حقوقی مختلف صحبت کردیم، راجع به تعریف جرم‌انگاری و یه مقدار راجع به کاربردهاش صحبت کردیم. جناب آقای رسولی، از مزایای حالا جرم‌انگاری و بگیم حالا کاربردهاش میتونیم بگیم که تفهیم به در حقیقت مخاطب یا اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و در حقیقت آگاه نمودن مردم نسبت به حالا هنجارها یا ناهنجارهایی که در حقیقت در مقابل اون مسئول هستند و باید یک جزایی رو در حقیقت پرداخت بکنن، چون ممکنه که یه زمانی گفته بشه که خب آقا من نمیدونستم، چون میگن جهل به قانون در حقیقت برطرف کننده مسئولیت نیست دیگه تا اونجایی که میدونم، درسته جناب رسولی؟ خب خود این جرم‌انگاری میتونه بعد از این که در حقیقت به عنوان جرم یک اقدامی شناخته شد اطلاع رسانی بشه و به نوعی آگاه بشن مردم نسبت به شاید اینم حقوقشون باشه دیگه که باید بدونن که چه چیزی جرم هست و بر اثر ناآگاهی مجبور به پرداخت جزای اون جرم نشن. نظر شما چی در این زمینه؟ خاصیت بازدارندگی و اطلاع رسانی داره یا خیر؟ بله
بله بله، صد البته که خب ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات داریم در حقوق کیفری، این که پیشینی این اصل از یه اصل دیگه داریم، یعنی قبلتر اینی که اصل بر اباحه هست، یعنی میگن همه رفتارها اصل بر اینه که مجازه، انسان مجازه که شهروندان مجازن که در رفتارها آزادن، مگر اینکه منع قانونی وجود داشته باشه. این منع قانونی همون با جرم‌انگاری و تعیین مجازات هست و همون اصل قانونی بودن جرم و مجازات هست. ضمن این که جرم‌انگاری تدوین ارزش‌های مقبول و مورد احترام اکثریت جامعه هست، قانونگذار به تبعیت از اراده شهروندان راضی به صرفاً اطلاع رسانی نیست. چون این ارزش ها برای قانونگذار و شهروندان، اکثریت شهروندان انقدر محترم هست که تحمل نمی کنن شهروند دیگری مرتکب جرم بشه و بنابراین اراده برای اینه که با مجازات پاسخ داده بشه.
بله، جز مواردی که مدعی الامور وارد میشم همه این موارد جرم انگاری شده هست یا اینکه خیر؟ چون این نکته که فرمودید اینم بزنم رسید فرمودید تعامل نمی‌کنه. بله،
مدعی الامور اصولا جرم قابل گذشت با تعقیب شاکی، یعنی به زهدیده و زیان دیده از جرمه.
بله،
در جرم قابل گذشت مثل همین ضرب و جرح های عادی، نمیتونم توهین به اشخاص، افترا و امثال
اون، اونایی که میشه مصالحه کرد در حد قابل گذشت. بله،
جرائم کمی هستن. اونجا اون زینف، اون به زهدیده اگر اعلام گذشت بکنه تعقیب موقوف میشه، متوقف میشه، ولی در بیشتر جرائم، اغلب جرائم که حق جامعه هست، حق جامعه هست که در جامعه زندگی بکنن، حق شهروند هست که در جامعه زندگی بکنه که اعمال مجرمانه در اون اتفاق نیفته، بنابراین مدعی عموم یا دادستان به نمایندگی از جامعه مرتکبین رو تعقیب میکنه برای اینکه مجازات بشن.
درود بر شما. یه داخل پرانتز کوچیک بپرسم، چون ممکنه، چون درسته ما باید در هلوش خود موضوع برنامه صحبت کنیم و باز خواهیم گشت بیشتر راجع به جرم‌انگاری، اما خلال گفتگو ممکنه سوالاتی هم برسه به ذهن شنوندگان که دیگه بعد از این برنامه دسترسی نداشته باشن، یعنی مخاطب عزیز ما داره الان میشنوه میگه پس این سواله چی، بعضن از طریق پیامک یا تلفن یا حالا ما به نمایندگی از این عزیزان مواردی که مطرح میشه و شبهه و سوالی ممکنه باشه میپرسیم. فقط این که یک نکته هم بفرمایید راجع به بحث مدعی العموم که بالاخره حافظ منافع عموم مردم هست، خب مدعی العموم که همه جرم ها رو که نمیبینه که، مثلا دسترسی نداره، اونایی که مطلع میشه، میخوام بدونم که راهی هم هست بین مردم و مدعی العموم که این اطلاع رسانی اتفاق بیفته که حالا این جرم در حقیقت ضرر زننده به عموم و به اجتماع به اطلاع مدعی عموم برسه و مدعی العموم هم دیگه طلب نکنه که شما شاکی بشو بگی خودم دنبالش میرم، فقط کافیه اطلاع رسانی بشه و به نوعی اثبات بشه، قابل تحقیق باشه. درگاهی وجود داره؟ مدلی داریم تو دستگاه؟
بله 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 بله. خب مدعی العموم علل قاعده یه سری ضابطین داره، ماموران انتظامی، ضابطین عام و خاص باید گزارش های وقوع جرم را به مدعی العموم یا دادستان اطلاع بدن.
بله.
از طرف دیگه در قوانین خاص مسئولین ادارات خب باید جرائمی که در حوزه کاری اونها اتفاق میفته رو باید گزارش بکنن، یعنی تو هر نهادی تو هر صنفی اگر جرمی اتفاق افتاد باید گزارش بکنن. ضمن اینکه NGO ها و اینها هم میتونن جرایم تخصصی، مثلا فرض کنید تشکل‌های مردم نهاد حامی محیط زیست میتونن جرایم ناظر به محیط زیست را گزارش بکنن، جرایم ناظر به بهداشت محیط را گزارش بکنن. بنابراین ارتباط با مدعی، همه حتی همه شهروندان، شهروندان عادی هم میتونن جرایم عمومی، جرایمی که
واجد ارزمی بود، مثلا شماره ای سامانه ای، مثلا مواظبت قضایی قسمتی باشه که بالاخره حالا یه موردی بود، شاید مثلا
باید چون دادسراها در همه مناطق هست در دسترس مردم هستن.
آها.
هر دادسرا به شکل کلی دادستانی کل کشور سامانه دارن، ولی اونها به این موضوعات رسیدگی نمی کنن. ولی تو همه محله ها دادسرا هست، یعنی که مثلا توی تهران ما بیشتر از 30 تا دادسرا داریم، تو همه شهرستان ها دادسرا داریم، و احتمال این که هر کدوم از این بخش های راه های ارتباطی هم با مردم داشته باشن وجود داره. دفاتر دادستانی دبیرخونه دارن، نمیدونم روابط عمومی دارن و میتونن مسئله رو اونا منتقل.
خیلی متشکرم، ادامه میدیم بحثمون رو راجع به اصول و مبانی جرم‌انگاری در نظام های حقوقی مختلف. خب یک مقایسه ای هم داشته باشیم که حالا ظاهرا نظام های حقوقی مختلفی هم مطرح میشه دیگه، حالا شما بفرمایید که در حقیقت وحدت رویه کامل لا و موارد دیگه که هست، شما بگید که حالا هم ما بیاموزیم همین که ببینیم که تفاوتی داره یا نه، بعد بریم سر وقت این که حالا چه پیش نیازا و الزاماتی هم باید داشته باشیم تو جرم انگاری.
در نظام حقوقی ایران جرائم میشه به طور کلی دو دسته تقسیم کرد.
بله.
یک سری از جرائم هستن که جرائم با منشأ حرمت فقهی هستن، یعنی قانونگذار اینها را از فقه استخراج کرده، مثل مثلا حدود و جرائم حدی، مثل بعضی از تعذیرات، مثل ارزم خدمت شما قصاص،
یعنی مرجع شرع برقیقت مقدس.
بله. اونها را از فقه استخراج کردن و به خاطر اهمیتشون در قوانین کیفری آوردن. برخی از قوانین قوانین اصطلاحاً عرفی هستند و با توجه به نیازمندی های روزانه شهر، یعنی جاری که اتفاق میفته، فرض کنید در مورد تخلفاتی که تو اصناف مختلف شکل میگیره، نمیدونم وضعیت اقتصادی که تغییر میکنه، بنابراین قانونگذار رفتارهایی را شناسایی میکنه، رفتارهایی که آسیب زننده هست به اقتصاد مردم، آسیب زننده هست به امنیت مردم، آسیب زننده هست به حق و حقوق سایر شهروندان، و اینها را جرم‌انگاری میکنه که اصطلاحاً در قالب کلی تعذیرات دستبندی میشن و اینها قابل تغییر هستن و نوعاً مجازاتشون مجازات ثابتی نیست و مجازاتی هستن که میتونن هم تغییر بکنن هم قضات اختیار بیشتری در تخفیف و تعلیق و اینها
دارم. بسیار عالی. یه چیزی به ذهنم رسید به نامه دیگه از شنوندگان بپرسم، اونم این که پویایی در هر دوتا اینها رایت میشه دیگه، یعنی مسائل نوین و حالا چیزی که تازه حادث میشه اتفاق میفته، هم تو حوزه عرف هم تو حوزه فقه، این چون فقه پویا رو در حقیقت معتقد هستن خیلی از فقها و کار میکنه.
علالقایده تو جرایم عرفی خب بیشتر اون مبانی محدود کننده اینجا وجود نداره، من اصطلاحا میگم به مایراه الحاکم هست و جز تعذیرات هستند، و منطور توی قسمت جرایم شرعی خب حسی سختری هست و تغییرات کندتره. نمیگم توی سوابق قانونگذاری ما از بعد از انقلاب تغییراتی وجود داشته،
درسته.
حتی مثلا تو قوانین از سال 62 که قوانین مجازات اسلامی تصویب شده و بعد سال 70 75 و نهایتا سال 94 تو این سیر ما سال 92 ما تو این سیر تغییراتی رو داریم، ولی تغییرات تو اون جرایم خب علی‌القاعده تغییرات اندکی.
بله. یه نکته هم که هستش، این دوتا با هم تلاقی هم میکنن دیگه، یعنی این که ما مثلا میگیم مبنای فقهی داره معلوم در حقیقت مستلزم این نیست که مثلا بگیم خب سرقت رو پس از عرف بگیریم یا از فقه، منظورم اینه که چون فقه که گفته میشه فقط مثلا شاید فکر بکنیم قوانین دینی که مثلا ما میشناسیم در حوزه شخصی که میشناسیم، ظاهرا خیلی فراتره، هم بحث این که در حقیقت امنیت شهروندان رو شامل بشه، هم بحث یعنی خیلی از مواردی که شاید مشابه اون هم در کشورهای دیگه وجود داشته باشه. درود بر شما. ارزم همین بود. بله. ولی ریشه‌اش به هر حال از اونجا اومده. اینو گفتم ببینم شاید متوادر بشه به ذهن شنونده که شاید فقط در یک حوزه خاص باشه. بسیار عالی. خب حالا می‌خوام بپردازیم راجع به این که حالا چه بایسته‌هایی و جرم‌انگاری داشته باشه و حالا اگرم دوست داشتید مقایسه‌ای داشتید بین ما و کشورهای دیگه بفرمایید.
بذارید من یه مقدمه شروع کنم. اون اینه که توی خب قانونگذاری ما یا قانونگذار مجلس در حقیقت طرح را بررسی میکنه، تعدادی از نمایندگان طرحی ارائه میکنند و طرح بررسی میشه و نهایتا در صورت تصویب و بررسی های مقدماتی تبدیل به قانون میشه یا لایحه.
بله.
پیشنهاد کسایی که تو حوزه حقوق کیفری کار کردن اینه که خب این حوزه حقوق کیفری و جرم‌انگاری بحثای خیلی تخصصی و خیلی دقیقی هستن و احیانا نمایندگان به خاطر اینکه خب گرفتاری های دیگه ای دارن و اینا نباید اصولا با طرح اینجور مسائل بره مجلس. خب وقتی با لایحه میره از دستگاه تخصصی میاد، وقتی با لایحه قوه قضاییه یه موضوعی مطرح میشه علال قاعده خب بررسی های جامعه صورت تو همه موضوعات اصولا قانونگذاری با طرح نسبت به قانونگذاری با لایحه خب ضعیفتره، یعنی لایحه از دستگاه مرتبط ارائه میشه. فرض کنید تو حوزه وزارت نیرو مثلا چند تا نماینده یه دغدغه‌ای دارن و طرحی ارائه میکنن، مقایسه کنید با اون که مثلا وزارت نیرو بیاد لایحه بده.
بله کاملا
متوجه هستم. بنابراین پیشنهاد اینه که اولا لایحه باشه، چون ما از قانون گذاری های شتاب زده خیلی ضرر کردیم و
خیلی ندیدیم. میخواستید بگید اصطلاحا؟ بله متوجه فرمایشتون هستم. این که میفرمایید که میخوام جمع‌بندی کنم، یه شنونده عزیز پای خط هستن، صحبت ایشونو بشنویم بعد ادامه بدیم با شما. فقط جمع‌بندی کنم فرمایش شما رو که شما میگید ادعی که احتمالا شما هم با نظر شما موافق هستید، میگید چون یک کار تخصصیه درگاه تخصصی لازم در بدنه دولت وجود دارد، مثلا حالا دادگستری و بدنه حقوقی و اینها فرصت هم دارن میتونن کار کنن در قالب لایحه دولت تقدیم مجلس کنن، به جای اینکه الزاما بگیم خب تایید کنن در حقیقت نمایندگان محترم تایید کنن طرحی رو و در حقیقت کنار طرحهای دیگه که شاید با احترام به نمایندگان، این نظر برخی از کارشناسان هستش، شاید مثلا عیار تخصصیش یه مقدار حالا به خاطر ضرورت و به خاطر تعجیل و به خاطر حالا عوامل مختلف پایین تر بشه. حالا صحبت میکنیم در این زمینه. میخوام گفتگو کنم با شنوندگی عزیزی که پای خط ارتباطی ما حاضر هستن، ضمن اینکه تشکر میکنم ازشون بابت اینکه دقایقی هم حسن حوصله رو داشتن و میشنیدن صدای ما رو تا بتونیم در فرصت مقتضی با ایشون گفتگو کنیم. سلام، خیلی خوش آمدید به آوای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
سلام علیکم خدمت شما مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان گرامی، در خدمت هستیم.
زنده باشید. اگر هم دوست داشتید حالا میتونید معرفی بفرمایید. ما در خدمت هستیم. ظاهرا نکته‌ای رو می‌خواستید بگید راجع به حالا جرم‌انگاری در نظام‌های حقوق مختلف که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، اصول و مبانی جرم‌انگاری.
بله. در قانون ایران باید بگیم حالا یا متأسفانه بیش از 2000 عنوان مجرمانه تقریبا 6 برابر ملل مترقی مثلا فرانسه ما عنوان مجرمانه داریم، که این بیش از 2000 و 2500 عنوان مجرمانه ای که ما به قولن در خصوص حالا فعل یا تصرفه اومدیم جرم‌انگاری کردیم، حالا یا از طریق تر یا لوایح به مجلس شورای اسلامی رفته و در اونجا نمایندگان مجلس اومدن این تر یا لوایح رو تصویب کردن و اون به شکل قانون در اومده و جرم‌انگاری شده، به نظر بنده این 2000-2500 عنوان مجرمانه با توجه به وضعیت اختلافی که از کشور محاکم هستش، یه مقدار این عنوانهاش خیلی زیاد هستش و به نظر میرسه که میبایستی یه تجدید نظری در خصوص این نوع این انواع زیاد جرم انگاری در قانون ایران انجام بپذیره.
بسیار خوب،
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. فرمایش دیگه هم دارید؟
خواهش میکنم. و همجوری که همکار گرایی رو اعلام فرمودن، بایستی حالا این اگر میخواد فعل یا ترک فعلی به صورت قانون در بیاد و در مجلس تصویب بشه، از طریق لایه باشه که از مراجع زیرفت بیاد داره در مجلس برای ترتیب، چون عمل کارشناسی از این طریق بهتر انجام میپذیره تا از طریق لایه که از طریق ترک به مجلس توسط شورای.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا اگر شنونده ما باشید در ادامه هم یکی دو دقیقه، حالا شما میدونم جایی هستید که شاید خیلی فرصت نکنید، یه نکته بزنم. مرسید، من پنجمین موردی بود که نوشته بودم، ضمن اینکه با شما خداحافظی میکنم شنونده عزیز ارجمند. حالا میخوام شنونده ما باشید. جناب آقای رسولی، من حالا آقای جلوداریان اگر بر ما خورده نگیرد، من نوشته بودم مقررات زدایی، یا به قول حالا اینکه میگم آقای جلوداریان خورده نگیرد، دی ریگولیشن معروف هستش، که در حقیقت نباید به سمت افزایش در حقیقت قوانین بریم، باید به سمت مقررات زدایی بریم. مبحثی هستش که توی دنیا مطرحه. حالا اینو من مورد پنجم نوشته بودم که شنونده ارجمند خیلی با ظرافت فرمودن، دیگه من مجبورم که اینو الان ترک کنم که شما پاسخ بدید بعد ادامه بدیم. فرمایشات شما و عرایض من رو خدمت شنوندگان عزیز. خب من اینطور استنباط کردم که ایشون راجع به مقررات زدایی میخواد بگه که حواسمون به مقررات زدایی باید باشد. خب شما چی میگید در این زمینه؟
بله، عرض خدمت شما. خب ما لوایح خیلی خوبی تهیه شده در مورد جرم زدایی، قضا زدایی، کیفر زدایی و سالها روی موضوعات کار شد. انصافا این که اینقدر ما عناوین مجرمانه داشته باشیم و همچنان من این نقدی که به عملکرد مجلس از این جهت وارد میدونم همینه، و همچنان ما داریم چرخه تولید عناوین مجرمانه را همچنان داریم و ادامه داره، و خلاصه روزی، هفته یا ماهی نیست که نمایندگان مردم در مجلس خب یه عنوان مجرمانه جدیدی هم تصویب میکنن.
درسته.
به این و اینجوری که پیش می، در حالی که بخشی از عناوین مجرمانه متروک شدن، تو قوانینی هستن که اصولا مبتلا به نیستن، از این جهت من عرض میکنم که توی حوزه های حقوقی، تو همه حوزه های تخصصی، مخصوصا مسائل حقوق کیفری که با حیثیت اشخاص، با جان و مال و ناموس مردم مرتبط هست و اهمیت خیلی جدی داره در نحوه شکل گیری فرهنگ حقوقی شهروندان، اصولا مجلس باید اصرار و تأکیدش این باشه که لوایح از طریق دستگاه قضایی ارسال بشه، از طریق وزارت دادگستری ارسال بشه، و نهایتا میشه توصیه هایی مطرح کرد. اینکه یه سری اصولی ما برای جرم‌انگاری حتی تو لایحه‌ای که تنظیم میشه و میره مجلس، باید یه اصولی تو کتب جرمشناسی، تو نظریه اندیشمندان مطرح شده. اولا اینکه میگن اولویت تخلف انگاری به جای جرم انگاری، یعنی اصولا اگر قراره مقررات محدود کننده‌ای تصویب بشه، فرض بر اصل بر این باشه که در صورتی که ناچاریم رفتاری رو ممنوع بکنیم و جرم انگاری بکنیم، به جای جرم انگاری تخلف انگاری بکنیم و سعی بکنیم عنوان جرم را تحمیل نکنیم. و وقتی که تخلف باشه، علی‌القاعده ضمانت اجرا کیفری نیست، ضمانت اجراها خیلی نرمتر و
خب این تعارض نخواهد داشت جناب رسولی با اون مورد دیگه‌ای که مثلا صحبت کردیم؟ ما می‌خوایم بگیم که یه جایی که جرم‌انگاری نشده و میرسیم به حوزه قانونی، می‌بینیم که خب جزاها شاید خیلی چیز نباشه، یا کلاهبرداری، یا بعضن تناسبی بین در حقیقت جرم و جزای اون نباشه. از طرفی هم میفرمایید که خب هرچی که فاصله بگیریم از جرم‌انگاری و افزایش در حقیقت، یا کلامی که شما فرمودید، به جرم زدایی توجه بیشتر بکنیم، خب بهتره این حجم بالایی از حالا ما میگیم از مقررات یا تعریف جرم، حالا بگیم خیلی چیز جالبی نیست. این دوتا چطور با هم به تعادل میرسه؟
همینه، اولویت بندی همینه دیگه. ببینید ما فکر میکنیم و خیلی از جرائم که اتفاق میفته احیانا هیجانی در جامعه ایجاد میشه و مردم مطالبه برخورد شدید احیانا میکنن.
بله.
برخی از اینها ناشی از نبود قانون نیست، ناشی از ساختارها هست. ما در مورد کلاهبرداری جرائم